الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين صدیقه کبرا با خطبه‌ای که در مسجد خوندن درس‌های عظیم و سازنده‌ای رو به امت تا قیامت دادن و در ضمن بیاناتشون انحرافات شدید اکثریت رو بعد از درگذشت پیامبر اسلام گوشزد کردند از اوائل سخنرانیشون استفاده میشه که علت فرو رفتن اکثر امت در لجن گمراهی و زلالت و ظلمات سنگین که مانع رسیدن فیوضات الهیه به انسانه چه بوده. البته این مسائل با دقت در متن گفتار حضرت در میاد، گفتاری که نشون میده وجود مقدسشون دریایی بی ساحل از علم لدنی و الهامی بودن. من یک آیه قرآن برای نمونه درباره این علم براتون قرائت میکنم از سوره مبارکه نحل: حیوانات گیرنده الهامات الهیه هستند. علتش هم اینه که روح حیوانی اونها موج ظلمت نداره، یه روح بدون آلودگی، یک روح پاکه که همین روح بدون آلودگی و روح پاک عامل اینه که اتصال به محبوب داشته باشن و با گوش باطن خودشون صدای الهام حضرت رب العالمین رو بشنون و الهام شنیده رو به کار بندازن، نه اینکه فقط بشنون، بلکه حیوانات مانند همه آسمان‌ها و زمین هم گیرنده الهامن هم به کار گیرنده الهامن. در آیات شریفه قرآنیه می خونیم اوحا الی کل سماء امره، ما به تمام کرات آسمانی، به تمام کهکشانها، به تمام صحابیها، به تک تک عالم بالا راهشون رو و وظیفه‌شون رو و مسئولیتشون رو در این عرصه هستی وحی کردیم. ملاحظه میکنید آیه کلمه وحی داره، معلوم میشه که کل عالم بالا گوش داره، هوش داره، حالا گوشش گوشه باطنیه و این گوش شنوای صداست و صدا رو که میگیره که مجموعه اون صدا وظائف و تکالیف و قوانین مربوطه به اونهاست عمل میکنن. حالا خداوند کتاب مطالب و گاهی در قرآن مجید در نصف جمله ریخته، نه در یک آیه کامل. اوها الا کل سماء امرها. واقعا کسی که با این قرآن مجید برخورد عقلی بکنه و بعدش هم برخورد قلبی بکنه، و از ائمه طاهرین هم کمک بگیره، به این نتیجه میرسه که قرآن مجید به فرموده پیغمبر لا تحصا عجایبه، شگفتیهاش قابل شمردن نیست. اولین کسی که بعد پیغمبر تفسیر قرآن شروع کرد وجود مبارک امیرالمؤمنین بود. البته 25 سال ایشون ممنوع از سخنرانی و سخن گفتن بودن، اجازه نمیدادن در هیچ مجلسی ایشون چیزی رو بیان بکنه، و این 25 سال کار حضرت بالاجبار برداشتن یه تناب و یه تیشه و یه بیل بود در مدینه، اجیر باغهای مردم بود با روزی 2 درهم 3 درهم. یعنی این دانش گسترده الهی و این ارزش‌های بی نهایت کنار یه تناب و یه بیل و یه کلنگ قرارش داده بودن. اما بعد 25 سال خوب ایشون یه آزادی پیدا کرد که حرف بزنه. حرفایی که زده 2 قسمه، یه قسمش روایاتشونه غیر نهج البلاغه، خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار. کلمات قصارشون حدود 11,000 کلمه قصار که حدود 450 سال پیش آقا جمال خونساری که عده‌ای از بزرگان و اندیشمندان میگن از شیخ بهایی مقدم بوده، ایشون در 6 جلد که قبلا دانشگاه تهران چاپ کرده کلمات قصار حضرت رو 5 خط، 6 خط، نصف صفحه توضیح داده. اما نهج البلاغه که شما ببینید طبق گفتار سید رضی بخشی از خطبه ها و نامه های انتخاب شده است و کلمات قصار انتخاب شده. واقعا خدا درجاتشو عالی کنه، متعالی کنه، با امیر المؤمنین محشورش کنه که محشورم هست، مرحوم آیت الله محمودی که متاسفانه چهره شناخته شده ای نیستش. 50 سال قبل از اینکه این وسایل الکترونیکی بیاد تو کتابخانه های اهل سنت، کتابخانه های عراق، سوریه، کتابخانه های ایران پیگیری کرد، حدود 9 برابر نهج البلاغه خطبه و نامه و کلمات قصار پیدا کرد که چاپ هم شده. اسمشو خودش گذاشته مستدرک نهج البلاغه، یعنی اون چه که سید رضی نیوورده ایشون اونا رو آورده. که کنار نهج البلاغه قرار بدین میشه 10 جلد در حدود 6000 صفحه. اینا محصول 4 سال و 4-5 ماه عمر امیرالمؤمنینه که تو این 4-5 سالم 3 تا جنگ خانمان برانداز تحمیل شد به ایشون. یه جنگ جنگ جمل بود، یه جنگ جنگ صفین بود، یه جنگ جنگ نهروان بود، بعد جنگ نهروان طرح‌های خیلی مهمی داشتن که ابن ملجم خاتمه داد به کل اون طرح‌ها و با حضرت به عالم بعد رفت. یه کارشون هم تفسیر قرآن بود، ایشون یکی از شاگردان تفسیرش پسر عموش عبدالله ابن عباس بود که البته مورد علاقه حضرت بود، آدم خوبی بود. ایشون از امیرالمؤمنین تفسیر قرآن رو یاد گرفت. یه روز یه کسی بهش گفت حالا علم تو نسبت به قرآن با علی ابن ابی طالب مساوی شده. بهش گفت چی داری میگی؟ خیلی آدم بیشعوری هستی. علی ابن ابی طالب علمش همه 7 دریاست و علم من 1 قطره است. در مقابل علم او و این قطره رو هم من از اون 7 دریا برداشتم، من خودم اصلا هیچی ندارم. چون مسجد به نام امیرالمؤمنینه حیفم میاد این روایت زیبا رو که اهل سنت نقل کردن، منم اولین بار تو کتابای اونا دیدم. یه کتابیه من چاپ 100 سال پیششو دارم، اما این کتاب جدیدن در 5 جلد چاپ شده، ولی زیبا منظم با مدرک با تحقیق با به نام ینابیع الموده. نویسندش یه عالم سنی حنفی مذهب به نام شیخ سلیمان بلخی که اهل همین بلخ بوده، که از خاک ایران بوده، میرزا آقا خان نوری نوکر انگلیسا افغانستان و از ایران جدا کرد و بخشید به انگلیسا که دیگه هم بر نگشت. فقط با یه امضا، یعنی در زمان قاجاریه که اصالتاً مغول بودن، یه چوب حراجی از زمان آقا محمد خان قاجار به این مملکت زده شد که اگر شما تو خیابونا نریخته بودین و الله و اکبر نگفته بودین و شهید نداده بودین، امرو هیچی از این مملکت باقی نبود. یعنی اینجا یه استان مشترک امریکا و انگلیس بود. خیلی مدارک و برای من گفتن تعجب آور، یعنی طرح امریکا و اسرائیل و انگلیس تموم شده بود، انقلاب پیروز شد نشد، تو اون طرح بنا بوده کل مسجدا آتشکده و کلیسا بشه و کل حسینیه ها انبار تجاری بشه. شما نذاشتید گرگان استعمار موفق بشن. حالا 40 سال البته داریم زجر میکشیم، مشکل داریم، گرونی داریم، کمبود داریم، بیشتر اداریان به همون تکبر میکنن و تعویلمون نمیگیرن، ولی این مصائب میارزه به این که دین موند، قرآن موند، اهل بیت موندن، مسجدا موندن، حسینیه ها موند، حوزه ها موند و منبر ها موند. بنا بود کل اینا ریشه‌کن بشه. اما حالا بالاخره تو مسیر الالله آدم با چلو کباب نمیتونه حرکت کنه، مصیبت داره، مشکل داره، بیمحلی داره، تهمت داره، رنج کشیدن داره. یه کسی اومد خدمت امیرالمؤمنین عرض کرد یا علی احبک، عاشقتم علی جان. فرمود استعد للبلا، برای هر مصیبت و بلایی خودتو آماده، چون فعلا تا آمدن امام عصر شیعه باید از مسیر زندان و تهمت و تحریم و رنج و سختی و شهادت عبور بکنه. یعنی سقیفه برای ما جاده صاف همواری نگذاشته. حالا این خطبه حضرت رو دقت بکنید، همه این حرفا روشن میشه. این عالم سنی نقل میکنه، اونم سنی حنفی. حالا این سنی شافعی نقل میکرد و خیلی طبیعی بود، اما حنفی نقل بکنه دیگه نه، خیلی قیمت داره. یعنی امیرالمؤمنین کیه که 1500 سال زدن غایبش کنن، بپوشوننش، به فراموشی بدن، ولی از خورشید روشنتره در این کره زمین؟ چیه این نور که خاموش نمیشه، پنهان نمیشه، زیر ابر ظلمت‌های ملت‌ها قرار نمیگیره و همینطور داره پیش میره؟ ایشون می نویسه تو کلاس درس تفسیرش، امیرالمؤمنین به ابن عباس گفت، من اگر تمام حقایق هفت آیه سوره حمد رو براتون بگم، اگر بگم، یعنی مطابق ظرفیت شما و استعداد شما، اگر هفت آیه حمد رو براتون بگم، اون مقداری که شما ظرفیت دارید، نه از حمد اونی که پیش منه، شما بعد تموم شدن کلاس 70 شطور جوان باید بیارید نوشته هاشو بار بکنید و ببرید. این مال هفت آیش و این حقیقت داره، حقیقت داره. من 11 سال پیش به دستور یکی از مراجعی که از دنیا رفته که احساس کردم به من واجب کرد، کلمه واجب نگفت ولی اینجوری وجوبش رو بیان کرد، گفت برداشتایی که از آیات قرآن داری با خودت نبر تو قبر، بیشین بنویس. بعد گفت نه، اون برداشتا کمه، شما از اول قرآن شروع کن به تفسیر کردن. حالا با اینکه چند هزار تفسیر در دنیای اهل سنت و شیعه وجود داره و هنوزم جا داره، من چون حس کردم امریشون واجبه، برای فقیه احترام خاصی قائلم و ایشون حالت اصرار رو تو جمله محبت آمیز ریخت، نشستم و شروع کردم. البته جلد اولش که تموم شد 40 تا آیه سوره بقره در 800 صفحه و سوره هم، ایشون خط منو دیدن به چاپ نرسید. یه نامه خیلی زیبایی درباره این تفسیر نوشتن که در جلد اول بخشی از این نامه چاپ شده. من وقتی با این آیات روبرو شدم دیدم یه مورچه در مقابل جهانها قرار داره. بالاخره 11 سال بعد نماز صبح، گاهی تا 12 شب غیر 2 ساعت ظهر، من این تفسیر رو در تهران، قم، شهرهایی که منبر داشتم، مدارکشو 3 تا 4 تا کارتون با خودم میکشیدم میبردم، در 35 جلد، هر جلدی 800 صفحه، به پایان رسید که البته تا اردیبهشت اگر خدا لطف بکنه 10 جلدش چاپ میشه. البته همه چیش حاضره، یه چیزیش حاضر نی. به جوونه گفتن شنیدی میخوای دختری شاری بگیری؟ گفت بله، رفتم، نصف برنامه حاضره و اون اینه که من میخوام دختره رو، نصفش حاضر نی که شا نمیده دخترشو. ولی ما زحمت اونو کشیدیم نصفش که اتمام این تفسیرها حاضره، هرچی هم دنبال یه سلس میتی یا زندهی که سلسی از خودش بده به کتاب الله میگردیم پیدا نمی کنیم. حالا دیگه خیلی عجیبه که پیغمبر درباره قرآن چه حرفایی داره که مردم از این حرفا آگاهی ندارن. این قرآن مجیده، این کتاب الله. حالا شما از این روایات و 10 برابر نهج البلاغه چاپ شده حس بکنید روح چقدر پاک بوده، الهی بوده، ملکوتی بوده، که به نظر من که در نهج البلاغه این جمله هستش، امیر المؤمنین با بدن در زمین زندگی میکرده، با روح در ملکوت. بدن زمین بود، سگلش که استخون و گوشت و پوست بود در کره زمین بود، ولی روحش در عالم اعلا، اون به بدن فرمان حرکت و خوردن و خوابیدن و گفتن میداد. خودش میفرماید، خودش: اگر پای هدایت شما در کار نبود، خدا ما رو به این دنیا نمیفرستاد. ما رو چه به این خاک و خلا و به مردمی که میکشنمون، تهمت بهمون میزنن، ناسزا میگن. 100 سال تو منبرای نماز جمعه این ملت اسلام علی رو لعنت میکردن. 100 سال امیرالمومنین تازه شهید شده بود، مردم شام انقدر شستشوی مغزی از طریق بنی امیه داده شده بودن که وقتی خبر شهادت حضرت اومد شام و بین مردم پخش شد، مردم با تعجب از هم میپرسیدن علی مسجد رفته بود چیکار؟ علی که اهل نماز و دین نبوده. خب این روح، این عقل، این باطن که ما اصلا نمیتونیم درک بکنیم. یعنی پیغمبر اکرم هم واقع خودش میگه ترسید از این که حقیقت امیرالمؤمنین رو برای مردم بیان کنه. ترسید. به امیرالمؤمنین گفت اخاف، میترسم که اونچنان که هستی به مردم معرفیت بکنم، تا سرم و زمین گذاشتم به جای خدا تو رو بپرستم. این علی. خب ما انسانیم برادران، خواهران، ما راه به اتصال این ارواح داریم یقینا. اگه ما اتصال نداشتیم، چرا پروردگار در قرآن میگه اطاعت از پیغمبر واجب؟ چرا در قرآن میگه ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون؟ چرا در قرآن به ما میگه به صورت واجب فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟ کافی نقل میکنه که امام باقر میگه والله نحن اهل الذکر. اگه ما اهل ذکر نباشیم، کی اهل ذکره؟ اگه ما شیعه درست بهشتی نباشیم، معاویه بهشتیه یا ترام بهشتیه یا این خانومی که انگلیس نخست وزیره بهشتیه یا اسرائیلیا بهشتیان؟ کی؟ اگر راه اتصال بین ارواح و عقول ما به این دریاهای الهی باز نبود، چرا پروردگار دعوت کرده از ما به اطاعت به صورت واجب و به پیروی؟ اونم از کیا؟ این ارواح شبیه آیینن، همه عوالم و علوم در این آیینه ها منعکسه. همه ما هم از آیات قرآن این حقیقتو استفاده میکنیم که به همون تهمت نزنن چون شیعه این دارین قلوب میکنین. نه، قلوب حرامه، اینا آینه های هستن، از پیغمبر و صدیقه کبرا تا امام عصر که تمام حقایق هستی در وجودشون منعکس و میبینن، یعنی یه جا نشستن ولی همه حقایق عالم رو و پشت پرده رو میبینن. روایت در اصول کافی، من بیشتر سعی میکنم روایات رو از این کتاب نقل بکنم که کسی نتونه ایراد بگیره، چون روایات سند داره، رو سندش هم ما بحث میکنیم، صحت روایات رو با میزونگیری با آیات قرآن اثبات میکنیم. در کل کافی که اصولش دو جلده، غیر فروعش که هفت جلده، حدود 4000 روایته، من بعد از اینکه ترجمه کردم این کتابو یه ماه منتشر شده، یه دونه روایت دروغ پیدا کردم، یه دونه اونم یه هفته پیگیری کردم با یه دانشمند روایت شناس، بالاخره پیدا کردیم که این روایتو دست خائنین وارد کتاب کرده و کتابای خطی پیش از ورود این یه دونه متن دروغ این متن رو نداره. کتاب از استحکام فوق العاده ای برخورداره. روایت در اونجاست که یه نفر میاد خدمت امیرالمؤمنین، به امام میگه که انی احبک، من عاشق شما. خیلی روایت عجیبی. امام سرشون رو انداختن پایین، یه مقدار مکس کردن، بعد سر مبارکشون رو آوردن بالا، فرمودن کذب تا دروغ گفت، تو منو دوست نداری، تو هیچ رابطه‌ای با من نداری، چون خدا بین ما و بین پیغمبرانش و ائمه و قرآن رابطه برقرار کرده، ما راه به همه حقایق داریم، البته هر کدوممون به اندازه ظرفیت روحی و نفسی خودمون. این ظرفیت رو باید عنایت داشته باشید، همه یکسان نیستن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض، انبیام ارواح یکسان نبودن طبق قرآن مجید، 5 تاشون اولول عزم بودن، اولل عزم پنجم هم اون چه 124,000 نفر داشتن و در خودش به تنهایی داشت. خب ظرفیت ها مختلف، فکر کنم از ائمه پرسیدن، اینجور که تو ذهنمه یادم میاد دورنماشو که در روایات مهممون دیدم که از ائمه پرسیدن چرا بهشت 8 تاست؟ حالا خدا یه دونه بهشت نساخت، جهنم 7 تاست. امام فرمودن 8 بهشت به تناسب اختلاف ظرفیت مردم مؤمنه. یه مؤمن آسیه زن فرعون که خدا در قرآن میگه این زن سرمشق تمام زنان و مردان مؤمن تا قیامت. الله اکبر از مقام روحی. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، للذین آمنوا، خیلی حرف، یعنی همینه که خدا در سوره 8 می‌فرماید اگه این قرآن رو به کوه نازل می‌کردم کوه متلاشی می‌شد و در مقابل آیاتش خاکسار می‌شد. یعنی کوه هم شعور داره، فهم داره، می‌فهمه، می‌تونه ارتباط با قرآن برقرار کنه. خب یه مؤمن اون، یه مؤمن مریم کبراست که در منطقه بسیار فاسدی زندگی میکرد. روزگار تولدش در منطقه بوده که مردم رباخور فاسد و اهل هر گناهی بودن، ولی مریم اونچنان به پروردگار عالم ربط پیدا کرد که گوشش برای شنیدن صدای ملائکه آماده شد. چند بار در قرآن یا مریم اقنطی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. خب این ظرفیت، یه ظرفیت، ظرفیت خدیجه کبراست که پیغمبر می‌فرماید همسر من در دنیا و آخرت زوجتی، فی دنیا و آخره خدیجه. خیلی روحه، خیلی. خب یه ظرفیت هم که گسترده تر از همه آفرینشه ظرفیت صدیقه کبراست، گستردگیشو هم از آیه مباهله، آیه تطهیر، خطبه مسجد، خطبه منزل، دعاها و روایاتش استفاده میکنیم. هر چی آدم به طرف پاکی از آلودگی های باطن و ظاهر پیش بره، انعکاس فیوضات به تناسب این پاکی در باطن انسان تجلی میکنه. یه رفیق داشتم همدان، سالهایی که منو دعوت میکردن گوش میدادم میرفتم، ولی به عشق این رفیقم و با دو سه تا رفیقاش میرفتم. اینا از شاگردای ناب عارف بزرگ شیعه مرحوم عاشق جواد انصاری بودن که اینا سلسله به اصطلاح ارتباطات ملکوتیشون میرسه به آخون ملا محمد بهاری و همینجور تا سید علی دسولی. یه سند بسیار مهمی هن این گونه عالمان، اتصال به شخصیت های عظیم قبل از خودشون تا زمان خودشون دارن و آخون ملا حسین قلی همدانی که از شخصیت های عظیم الهی بوده. و وقتی که شیخ انصاری مرد به او مراجعه کردن که مرجع تقلید بشه، ولی آستری دسولی که معلم اخلاقش بود نزاش، گفت شما رو خدا برای تربیت نفوس قرار داده، شما قبول مرجعیت بکنی گناه کردی، شما بعد این روشی که خدا بهت داده، فیوضاتی که بهت عطا کرده اینا رو برسونی. که در این سلسله افراد آخرین نفر مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان اعلی الله مقامه الشریف قرار داشت. آینه میشه آدم. این شخصی که در همدان بود پیرم بود، برای من نقل کرد، گفت اوائل رضا خان یه پیش نماز داشتیم، مسجدش از همه شلوغ‌تر بود، خیلی جمعیت بود مسجدش. گفت ما این دوستان قبل ما با همین پیش نماز همسفر کربلا شدن. اون وقت آخوند مرحوم ملا محمد بهاری در نجف بود، هنو نیمده بود ایران. گفت ما همدونی بودیم و ایشون هم همدونی بود، با این عالم بسیار مهم رفتیم دیدنش. وقتی که دیدنمون تموم شد اومدیم بیایم بیرون، منو صدا کرد، گفت برای چی با این زندیق در سفر کربلا هم سفر شدی؟ من ماتم، این عالم پیش نماز همدان پر جمعیت، برای چی آخوند ملا محمد بهاری گفت این زندیق؟ زندیق یعنی از دین بیرون رفته. ما که نفهمیم، تا رضاخان اومد سر کار و مستقر شد تو همدان، اولین کسی که عمامشو برداشت و کروات زد و پرید تو فرهنگ رضاخان همین بود. این آیین، یعنی شما هم راه دارید به این آیین شدن، منم راه دارم به این آیین شدن. راهش هم اینه که هیچ واجبی نه بدنی نه مالی نه حقوقی از ما ترک نشه، هیچ گناه ظاهری و باطنی دامن ما رو نگیره، هیچ رذیلت اخلاقی در ما جا نگیره، حسد، کبر، غرور، ریا، بخل. با این سه مرحله ما تبدیل به آینه انعکاس دهنده فیوضات الهیه میشیم. خب آیه سوره نحل یه ده دقیقه یه ربعی حرف داره که بعد من وارد جملاتی از خطبه صدیقه کبرا بشم. به من اجازه بدید بذارم بقیه بحث و خدا بخواد که همش لطف اوست، تا اون نخواد هیچ کلمه ای از دهن ما در نمیاد و ما هیچیم و کارگردان همه چیه ما اوست، مگر کارگردان گناهانمون که شیاطین جنی و انسیان، ولی کارگردان کل خیرات در ما اوست. تو سخنران تو دعای صدیقه کبراست، والخیر فیه و هو اهلو، تمام خیر در پروردگار و او شایسته تمام خیر، و در هزینه کردن خیرش هم بخل نداره. شما آینه شو، اون همه عنایاتشو به اندازه ظرفیت آینه شما هزینه میکنه و منعکس میکنه. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خانی ز خدا خدا رو، به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا رو، شود آن که گاهی بدهن راهی، به حضور شاهی شومن گدارو طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا رو. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که بالیده سرو سرفراز، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، خیز بابا تا از این سر را روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. اینقدر بابا دلم را اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده زهر لیلا مرا محزون مکن. چون بدن وسط میدان افتاده بود، میخواست بدن رو کنار بیاره، دو تا مانع داشت، یه مانعش این بود که دید هر کجای بدن رو بلند کنه ممکنه جای دیگرش قطع بشه. یه مانع دیگرش هم این بود پدری که چنین داغی دیده دیگه توان ندار، سر زانو بلند شو یا فتیان بنی هاشم. جوانان بنی هاشم بیا، احملو اخاکم الالفصد، خدا داند که من طاقت ندارم. علی را بردار خیر، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علينا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا. من بين دو